شنونده من عزیز، گفتگوی داریم آقای دکتر مهدی خزعلی در رابطه با حوادث اخیری که اتفاق افتاده در کازرون. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب دکتر و تشکر از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سلام علیکم، طاعات و عباداتتون در ماه مبارک رمضان انشالله قبول درگاه حق باشد، در خدمت هم.
سپاس از شما. جناب دکتر خزعلی، برای ما از اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر در کازرون اتفاق افتاد شاهد این بودیم که تعداد از هموطنان ما دستگیر شدن و یا کشته شدن. علت این اتفاقات چیه و چرا جمهوری اسلامی اینقدر در واقع برخورد خشونت‌آمیزی میکنه و دست به سرکوب هموطنان ما میزنه؟
عرض کنم حالا موضوع این که علت در کازرون چه بوده است یا در اهواز چه بوده است یا در آذربایجان قبل از این چه بوده است مهم نیست، علت چی است، مهم این است که واقعا کار به جایی رسیده که ما خب در سوریه، در غزه، در لبنان، در یمن، در جاهای مختلف ما جوانانمون رو به خاطر بعضی از ماجراجویی ها از دست دادیم. کار به جایی رسیده سر تقسیمات شهری و مسائل ساده داخلی هم داریم کشته میدیم و این دردناکه که کسانی که مدعی مدیریت جهانی هستند و در تمام دنیا میخوان مداخله کنن هنوز نمیتونن مسائل شهری، مسائل استانی، مسائل بین نیروهای نظامی، مسائل بین قوای سگانه رو کنترل کنن. میبینیم رئیس یک قوه با رئیس یک قوه دیگه مثل دو تا بچه دبستانی دعوا میکنن، استاندار با اون یکی، فرماندار به وزیر میپره و بالعکس. شرایط قشنگی نیست، شرایطی که نشان دهنده این است که حاکمیت زمام امور رو در دست نداره، شیرازه امور از دستش در رفته و نمیتونه همون کسانی که از فیلترهای چندگانش گذشته و حالا اومدن شدن نماینده یا فرماندار یا استاندار یا پست‌های دیگه، اینها رو نمیتونه کنترل کنه و اینها رو نمیتونه هماهنگ کنه. این درد عجیبی است و جز سوء تدبیر و سوء مدیریت تعبیر دیگه نمیشه کرد. اینکه به چه بهانه ای مردم اعتراض میکنن در کازرون،
اتفاقا عذر میخوام جناب خزعلی میون حرفتون میام، مسئله ای که وجود داره بعد از دی ماه 96 که اعتراضات مردمی خب به هر حال به خیلی گسترده شد و در اکثر شهرهای ایران این اتفاق افتاد، انگار مردم ایران دنبال یک بهانه هستن. حالا به قول شما بهش اشاره کردن، یک روز در مشهد، یک روز در کازرون، یک روز در اهواز، هر جا که یک بهانه گیر میارن انگار مردم دوست دارن که خودشون رو تخلیه کنن و به دنبال این هستن که اعتراضات خودشون رو در واقع عنوان کنن. فکر نمی‌کنید، حالا به هر حال درسته که میگم به خاطر تقسیماتی که اون قرار شده که در اون منطقه اتفاق بیفته این اعتراضات هست، ولی بیشتر اینا ریشه‌ای میتونه باشه به خاطر همون مدیریتی که شما بهش اشاره کردید، در طی 40 سال این حاکمیت در واقع بر سر مردم ایران پیاده کرده و هزینه‌هایی که در کشورهای دیگه کرده خوب بهش اشاره کردیم، ولی خود مردم ایران در فقر و فلاکت دارن زندگی می‌کنن.
ببینید، من همین رو میخوام بگم کار رو کوچیک نکنیم، نگیم مردم سر تقسیمات شهری یا مردم خوزستان سر آب یا سر ریزگردها یا مردم نمیدونم آذربایجان غربی سر آب دریاچه ارومیه. نه، قصه این است که همه جامعه ملتهبه. در دی ماه گذشته جامعه 80 شهر ریخته به هم. این چی بوده؟ اعتراض بوده، اعتراضم اعتراض سیاسی نبوده، واقعا مردم جونشون به لبشون رسیده. وقتی که 75% مردم به گزارش خود دولت زیر خط فقرند و الان قدرت خریدشون با افزایش قیمت دلار به نصف رسیده و به زودی قدرت خرید این کارمند به ثلث تنزل خواهد کرد، خب اون 75% که شما داشتین زیر خط فقر میره در قعر این ستونی که شما درست کردید و دیگه اصلا بحثی به فلاکت میرسه، از فقر میگذره، میره زیر خط فلاکت، خب میرسه بیرون. شما باید خودتون آماده کنید برای اینکه در آینده ای نه چندان دور مردی که از خانه اومده بیرون میخواد دست خالی برگرده نمیتونه به خانش برگرده، ناچار میشه مشتشو به روی شما گره کنه، فریاد بزنه و حق داره فریاد بزنه و حق داره نره به خونش، چون با دست خالی نمیتونه به خونه برگرده. و 75% جامعه رو که امروز زیر خط فقرن، من به شما این پیشبینی رو میکنم و خواهم گفت که به زودی اکثر اینها به خط فلاکت میرسن و دیگه اصلا نمیتونه به خونش برگرده. حالا دنبال بهانه میگرده، بهانه میتونه یه فرماندار باشه، یه تقسیمات شهری باشه، آب باشه، آلودگی هوا باشه و هر چیز دیگری بهانه است که اعتراضش رو شما رنگ و بوی سیاسی ندین، نگین برانداز ضد انقلاب، نمیدونم وابسته به خارج، نه نون نداره، مدیریت ندیده از شما، سامان نداره، مملکتش رو شما به ویرانه تبدیل کردید و او وارث یک ویرانه است. اعتراضش اینه. حالا اگر خیلی مدنی اعتراض کنه میره شعارنویسی میکنه، نه بخواد یک کمی خسته تر باشه، آزرده تر باشه، میاد تو خیابون مشتش رو گره میکنه و اگر شما جوابش رو ندین شیشه میشکنه و اگر شیشه شکسته رو نشنیدین خدا اینا کرده، خدا اینا کرده، یه روزی میرسه میگه که اگر مثلا امام فردا نیاد مسلسلا بیرون میاد. اون موقع این شعار بهمن ماه در واقع 58
آقای دکتر، جناب دکتر خزعلی، به نظر شما اصلا در حال حاضر با شرایط موجودی که ما به هر حال میدونیم حالا جمهوری اسلامی ایران در جامعه جهانی تحت فشار هستش، با توجه که آقای ترامپ از برجام اومده بیرون، همه اینا مزید بر علت شده که به هر حال این فشارا بر روی مردم بیاد. حالا من میخوام اینو بدونم، آیا این حاکمیت این توانایی رو داره که حتی اگر بخواد دوباره اصلاحات ایجاد بکنه و کشور رو از این التهاب بکشه بیرون، یا کلا به قول شما همونجوری که بهش اشاره کردین امور زمام از دستش در رفته و نمیتونه کاری انجام بده، حتی اگر خوشبینانه به این فکر بکنه که بخواد؟
من یقین دارم جناح حاکم وقتی به آخر بنبست رسید قطعا تسلیم خواهد شد و متاسفانه آخر بنبست تسلیم ذلت‌بار خواهد بود، اینو یقین دارم. لذا میگم به جای اینکه برسی به آخر بنبست و جام زهر رو سر بکشی یا تسلیم ذلت‌بار رو تحمل کنی یا هر گونه تسلیم دیگر با هر واژه‌ای که شما میخواهید، واژه محترمانه غیر محترمانه، نگذار به اونجا برسیم. من برعکس شما تصور نمی کنم که ترامپ از برجام خارج شد. من فکر نمی کنم که آمریکا برجام رو پاره کرد. من فکر می کنم تندروها و دلواپسانی بودند در اینجا که از موفقیت دولت در مسئله برجام آزرده بودند، تمام این مدت کارشکنی کردند. 3 ماه بعد از برجام کارشکنی ها رو شروع کردن. وقتی یه جمعیش 5 به علاوه 1 نشستن برنامه ریزی کردن، ببینید انرژی هسته‌ای بهانه بود. جنگ دراز مدت ایران و آمریکا، این جنگ سرد باید تموم شد. بقیه کشورهای اروپایی هم در کنار این میز نشسته بودن که این مذاکره انجام بشه. واقعیت اینه.
یعنی آقای خزعلی باز میخوام بعد. شما گفتین کارشکنی کردن در واقع جناح حاکم تندروها. چرا کارشکنی کردن؟ یعنی اینکه خارج از اون معاهده‌ای که پروتکلی که امضا شد اینا عمل کردن؟ یعنی به هر حال آژانس انرژی اتمی سهم گذاشته که ایران پایبند بوده به این پروتکل.
نه ببینید، وقتی ما میشینیم دور یه میز میگیم که میخوام با هم توافق کنیم تحریم ها شکسته بشه، یعنی کار کنیم. این نمیشه یک سو تحریم ها رو بشکنه، یک سو بلافاصله بگه حالا کالای تو رو کالای آمریکایی ممنوع. خب میشه تحریم، خب طرف مقابل هم تحریم خواهد کرد، در صورتی که میشد با سکوت برگزار کرد. وقتی ما 5 به علاوه 1 دور یک میز نشستیم، یکی از این اعضا آمریکاست و مهمترین عضو و مسئله موضوعش دعوای ایران و آمریکاست، این رو ما داریم و بعد میام 3 ماه بعد میگیم کالای آمریکایی نیاید، یعنی تحریم آمریکا. خب انتظار دارید اون عضو اصلی که در این مذاکرات محل دعوا بوده او تحریم نکند و ادامه ندهد؟ طبیعتا اونم تحریم میکنه. باید بپذیریم ماجراجویی از ما بوده، ما این کار رو که خب بله آمریکا میبینه، خب اروپا الان کالاشو میفرسته و تنها اون فرد اصلی کنار مونده، از گردونه تعامل مثبت و تجارت خارج شده، به هم میزنه بازی رو. شما بازی رو به هم زدید و او هم بازی رو به هم زد. وقتی در مقابل شما کسی است که زبان دیپلماسی نمیداند مثل آقای احمدی نژاد و ممکن است لگد بزنه زیر میز شطرنج، شما بهانه نده. شما یه حرکت نامتعارف میکنی، اسب تو مثلا 2 ال حرکت میدی، خب اونم دیگه آماده است برای لگد زدن. ولی بدون این بهانه اینکه ایشون بزنه زیر میز شطرنج رو ما دستش دادیم.
خب حالا همین که شما گفتین
خلاف روح برجام عمل
بله
کردیم،
خلاف روح برجام عمل کردن، به هر حال جناح حاکم تندروها چه سودی میبرن از این؟ حالا فقط تونستن مثلا به قول شما دولت رو بکوبن و یا دولت رو خفیف کنن، در نهایت خب این میبینید ضررش و دودش به چشم خود اینها هم خواهد رفتش.
متاسفانه اساسا دودش تو چش خودشون میره. ببین نوح دی هم مسئله تحریک مردم علیه دولت بود، از امام جمعه مشهد و آقای رئیسی آستان قدس مشهد و از اینها این تحریکات شروع شد. بعد ائمه جمعه شهر را تحریک کردن، یعنی مردمی که جرئت نمیکردن بیان تو خیابون، وقتی دیدن خب خود متولی امامزاده هم داره حرف میزنه، گفتن خب ما همگام با ائمه جمعه میخوام علیه شعار بدیم. وقتی اومدن تو خیابون شعار دادن، اونجا دیگه نگفتن هر چی تو میگی آقای امام جمعه، فقط به حسن روحانی که اهانت نمیکردن، اونجا اومدن به رهبر و به همه راست و چپ همه هر چه خواستن گفتن و مطالبات خودشون رو بیان کردن. اینجا غافلگیر شد جناح حاکم، فکر میکرد که میتونه هدایت کنه مردم رو بیان اونجا، مثل اون دلواپسانی که میان 10 نفر 20 نفر نوه دی تظاهرات میکنن، فکر کرد اینجا هم نوه دیه، میتونه نیروهای خودشو بیاره. ولی مردم از این فرصت استفاده کردن و فریاد زدن. حالا علیه روحانی خواستن برجام رو تو سر روحانی بزنن، ولی غافل از این که تو سر خودشون میخوره. و بعد میبینیم که تحریم ها و اندفعه که شروع بشه، آنچنان فشاری خواهد آمد که با هیچ نرمش قهرمانانه راه گریز نخواهیم داشت. این بار متاسفانه جام زهر است و خدای ناکرده تسلیم با ذلت. باید الان فکر کرد، این حرفایی که دارم میزنم برای تفریح نیست، برای اینکه مسئولین بدونن قبل از اینکه جام زهر یا تسلیم محض ذلتبار رو بپذیرن، الان هنوز راه داره، هنوز میشه کاری کرد، هنوز میشه دست در دست هم بدیم و با دنیا تعامل مثبت کنیم.
اینا که دنبال این هستن جناب آقای خزری، دکتر خزری. آقای خامنه‌ای هم در سخنرانیش گفته که با اروپایی‌ها ما میتونیم در واقع مذاکره کنیم. آقای ظریف هم در بروسل رفت. اینا به قول شما به اون نقطه رسیدن که دیگه راهی جز در واقع مماشات ندارن. ولی اوغلایی که در واقع تصمیم گیرنده هستن،
به این ملزومات مذاکره این است که اول کسانی که پرچم آمریکا رو در مجلس آتش زدن، اینها باید بیان مورد عتاب واقع بشن، محکوم بشن، حداقل نمیگم محاکمه بشن، ولی بایستی در رده بالا و رهبری و رئیس جمهور این گونه حرکات رو نفی کنن که پرچم آتش زدن، شعار مرگ بر آمریکا دادن، اینکه سفارت آمریکا رو بگیری تصرف کنی و توش فلافل بفروشی، فلافل فروشیشون آقایون بچهای سپاه ببرن یه جای دیگه، میدون انقلاب جا داره، سفارت آمریکا رو به سفارت آمریکا برگردونن، اون خاک آمریکاست، و تعدیشون رو در همه جا برگردونن، آرام بشینن سر جاشون، با دنیا تعامل مثبت کنن، دعوا و مرگ بذارن کنار، مرگ به چپ و راست و آمریکا و انگلیس و هیچ کی مرگ نگن، در هر جای دنیا میخواهن ورود کنن با گویش دیپلماتیک. راجع حتی اسرائیل که ما میگیم یک رژیم دارای تبعیض نژادی و دینی است، با او هم با گویش دیپلماتیک باید سخن گفت. با این سرزمین مسیحی داره، مسلمان داره، یهودی داره، همشون باید در کنار هم زندگی کنن، سرزمین مقدس همه ادیانه. ولی اون جملاتی که تا حالا گفته میشده هیچ کدومش در چارچوب دیپلماسی نمی گنجه و غلط. باید یاد بگیریم، باید ادبیات دیپلماتیک رو یاد بگیریم.
در واقع همه این چیزایی که شما گفتین مستلزم اینه که حداقلش اولین کاری که باید بکنه جمهوری اسلامی ایران نیروهای خودش رو از سوریه و عراق و لبنان و یمن اینا بکشه بیرون، که من فکر نمی‌کنم اینا همچین کاری بکنن. به خاطر
من یه راه نزدیکتر میگم، من پیشنهادم اینه، یک راه نزدیکتر، سفارت آمریکا رو شما خالی کنید. سفارت آمریکا رو از سپاه پس بگیرید، بدیم به دفتر حفاظت منافع آمریکا.
جناب دکتر خزری، خب پایه این نظام جمهوری اسلامی همیشه در واقع آمریکا ستیزی بوده، یعنی آمریکا ستیزی رو به قول یکی از دوستان از این حکومت بگی دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه واقعا.
خب بله، همیشه حکومت‌های استبداد یک دشمن نیاز دارن، یه مرگ باید بگن. ما می‌خوایم بگیم نیازی به این نیست، شما انقدر با دشمن فرضی جنگیدید که می‌ترسیم در این جنگ با دشمن فرضی این دفعه شکست بخورید. بنابراین تمومش کنید، این جنگ با دشمن فرضی رو تموم کنید. آمریکا هم یک کشور مثل همه کشورها، ما میتونیم منافع بسیار زیادی در معامله با آمریکا به عنوان قدرت اقتصادی برتر و قدرت نظامی برتر داشته باشیم. ما میتونیم باز هم آقای منطقه باشیم، قدرت اول منطقه باشیم، به شرطی که جنگ بیهوده با هیچ جا نداشته باشیم. محصول بعدی با عربستان به عنوان کشور قدرتمند منطقه و زینفوز در بین کشورهای عربی باید رابطمون رو اصلاح کنیم. تا کی میخوام مرگ بگیم؟ مرگ بر آل سعود، برای چی میگید؟ این رو نگید. مردم عربستان خودشون اگه خواستن کاری کنن خودشون میکنن. شما تعاملتون رو با حکومت قانونی عربستان باید با یک کشور دوست باشه، کشوری که ما به هر حال هر سال 100 هزار تا زائر میفرستیم، 100 هزار میهمان برای اونها میفرستیم. اینو باید اصلاح کنیم. یکی از راه‌های منطقه‌ایش عربستان، خیلی ساده است. یعنی اگر بگذارن دلواپسان همین آقای روحانی پشو بره، بالاخره ملک سلمان رو در آغوش بگیره، بگه آقا ما دو همکاری کنیم برای منافع دو کشور، قضیه حل میشه. با آمریکا هم سفارت رو خالی کنیم، تحویل بدیم و این ماجراجویی‌ها رو تموم کنیم. واقعا این گام‌های نخست اینه.
به نظر شما فکر می‌کنید این کارو انجام بدن جناب دکتر؟ صحبت پایانی. به نظر شما فکر می‌کنید این کارو انجام بدن؟
با سلاح باید بکنن و خواهند کرد. ما نیازی به سلاح اتمی نداریم. بالاتر بگم، ما نیازی به انرژی هسته‌ای نداریم. اساساً طرح انرژی هسته‌ای طرح غلطی بود. دنیایی که داره به سمت انرژی در واقع پاک میره و بناست در آینده نزدیک اروپایی که 25% ما آفتاب داره و انرژی خورشیدی داره، داره میره به سمت انرژی خورشیدی، ما یک کویر لوت داریم که اگر اون رو از انرژی خورشیدی هم باش کنیم و سلها رو بگذاریم، میتونیم تمام منطقه رو برق بدیم. نیاز به انرژی اتمی نداریم، خودمون رو گول نزنیم و هستی و انرژی خودمون رو صرف انرژی هستی نکنیم. بس. نیازی از اول اشتباه بوده، خطا بوده و ایشالا هر گفت ماهی و هر وقت غذا بگیری تازه است و جلوی ضررم هر وقت بگیری منفعته. بس. الان بریم دنبالش و تمومش کنین. انرژی هسته‌ای یک حماقت بزرگ بوده است، نه حق مسلح ما.
تشکر
حماقت بزرگی
میکنم.
بود که هستی ما رو آتیش کشید.
سپاس از شما جناب دکتر که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
موفق باشید.
خدا نگهدار.